رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روزی پنجشنبه 3 ایول. در آغاز سرخط خبرها. نیروهای حکومتی اوکراین با عملیات نظامی خود بر ضد جدایی خواهان ادامه می دهند. در افغانستان اعلان نتیجه های دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را تا 7 ایول به تأخیر گذاشتند و بازدید سراج الدین اسلوف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان از بریتانیا ادامه دارد. تفصیل خبرها. نیروهای حکومتی اوکراین با عملیات نظامی خود بر ضد جدایی خواهان در شرق این کشور ادامه می دهند. این در حالی است که وزیران کارهای خارجه اوکراین و روسیه و آلمان و فرانسه در برلین برای بررسی بحران اوکراین ملاقات می کنند. 2 ایول اندری لیسنکو سخنگوی شورای امنیت ملی و دفاع گفت که 4 نظامی اوکراینی در جریان عملیات کشته شده اند. این نیروها با مواضع جدایی خواهان بیشتر از 100 حمله انجام دادند و در دوام روز گذشته روستاها را از جدایی خواهان پاک کردند. الکساندر تورچینوف رئیس پارلمان اوکراین با نمایندگان گفت که عملیات نیروهای آنها مؤثر بوده است و نتیجه به دست می آید. سرگی لاوراو وزیر کارهای خارجه روسیه گفت تصمیم پترو پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین درباره تمدید نکردن آتش بس آغاز دور نوی خونریزی هاست که پیامدهای آن برای دولت اوکراین غیر قابل پیش بینی است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان نتیجه های دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تا 7 ایول به تأخیر گذاشت. احمد نورستانی رئیس این کمیسیون 2 ایول گفت سبب این است که در 1930 قطعه انتخاباتی برگه های رای دوباره شمرده می شوند. نامزد عبدالله می گوید که در شمارش آراء دور دوم انتخابات که 14 ایون برگزار شد به تقلب راه دادند. برای چنین تقلب ضیاءالحق عمرخیل یکی از مقامات کمیسیون مذکور از مقام برکنار گردید. اما اشرف غنی احمدزی ادعا می کند که در دور دوم انتخابات پیروز شده است. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. ماه جاری فرستاده ویژه وزارت کارهای خارجه امریکا برای افغانستان و پاکستان مقام خود را ترک میکند. جیمز دوبینسی 72 ساله و دیپلماتی سابقه دار سال گذشته از بازنشستگی فراخوانده شد و به این مقام منصوب گردید. جان کری وزیر کارهای خارجه امریکا گفت که دوبینس در صف پیش تلاش‌های امریکا در افغانستان و پاکستان قرار داشت و از این کار افتخار میکند. دوبینس در حال این مقام را ترک میکند که در افغانستان مبارزه برای اعلان نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد. ادعا میشود که در روند شمارشی او را به تقلب راه داده شده است. در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز دوبینس بنبست انتخاباتی را جدی نامیده است و گفته است که آن میتواند به طور جدی سبب جدایی شود. سراج الدین اسلوف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان ضمن سفر خود به بریتانیا 1 ایول با آلن دونکن وزیر رشد بین المللی این کشور ملاقات نموده است. از دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اطلاع دادند که در جریان ملاقات اسلوف با دونکن مسائل همکاری های دو کشور در ساحه رشد بین المللی را مورد بررسی قرار دادند. سفر اسلوف به بریتانیا در حالی است که دانشمندان بریتانیایی از بازداشت پژوهشگر الکساندر صادقوف در بدخشان اظهار نگرانی کردند و خواستند که این مسئله در ملاقات وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با همتای بریتانیای خود در میان گذاشته شود، اما از نتیجه ملاقات اسلوف در این باره چیزی گفته نشده است. پلیس مالی قزاقستان رئیس آژانس دولتی تنظیم مالکیت را به اتهام رشوه‌خواری بازداشت کرد. سخنگوی پلیس 2 ایول گفت مراد اسپانوف برای گرفتن $200,000 رشوه متهم دانسته می شود. انتظار می رود که به زودی به طور رسمی اتهام اسپانوف اعلان شود. درباره بازداشتی وی بیشتر از این معلومات داده نشده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 2 ایول از مینسک پایتخت بلاروس بازدید و در مراسم برگزاری مراسم های 70 سالگی رهایی بلاروس از اشغال نازیان شرکت می جوید. بنابرای خبری کاخی کرمل بازدیدی پوتین از مینسک با دعوت الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بیلاروس صورت میگیرد. هر دو رئیس جمهور همکاری های دو جانبه و روندهای همگرایی منطقه ای را بررسی میکنند. دادستان فرانسه میگوید که نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه برای رشوه‌خواری و تأثیر گذاشتن به جریان رسیدگی به پرونده جنایی متهم دانسته میشود. این تصمیم در حال اعلان شده است که سرکوزی 15 ساعت مورد بازپرسی قرار گرفته است و بار اول در تاریخ رهبری پیشین یک کشور بعد از بازپرسی وی را به زندان برده اند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org
آزادی در امواج نب از 7:30 و وقتی دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موج 12226 صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یاسادنس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدئویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org ozodi.kj
و ruozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی اون را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. قرار 3 ایول وکیلان مدافع الکساندر صادقوف بار اول با وی در بازداشتگاه کمیته امنیت در شهر دوشنبه ملاقات کنند. در افغانستان اعلان نتیجه های دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تا 7 ایول به تأخیر افتاد. سبب چیست؟ و روسیه با شرکت OMV آستریا درباره ساختمان لوله انتقال گاز روسیه به اروپا قرارداد امضا کرد. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. وکیلان مدافع الکساندر صادقوف 3 ایول با وی ملاقات خواهند کرد. این توافقات پس از دیدار وکیلان مدافع الکساندر صادقوف با بازرسان پرونده به دست آمده است. مشرف صادقوف و همسر الکساندر نیز اخیراً با شوهرش ملاقات داشته است. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم زرنگیز نوروزشاه در دوشنبه.
حقوقشناس ظفر رسولوف که از جانب دولت وکیل دفاع الکساندر صادقوف تعیین شده است میگوید زیر حمایه‌اش از شرایط محبس مناسبت ناظران با او و همچنین وضع سلامتی‌اش شکایتی ندارد. جناب رسولوف به نقل از صادقوف که به جاسوسی متهم و در بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی نگهداری میشود گفت که زیر حمایه‌اش از غذایی که داده میشود نیز راضی است.
همونجا خودشان بیان کرد که در اثر یگان مروری یگان گرد نیست. من یک فکر میکردم پیشتر که اینجا مردم لات خوب میکنم اینجا یگان گرد تبدیل صحت سلامت هست هر چیز یگان پرابلم نیست. کرد و خروکشم گفت که انا خربم میتونم که روان نکنم چون که همه چی هست همه چی موفقی بایان بیان کرد که یگان چیز هست خوب میکنم همه چیز برای انسان لازمه هم هست.
وکیل دفاع صادقوف گفت به دلیل مخفی بودن پرونده زیر حمایه‌اش از این بیش اطلاع داده نمیتواند. به گفته او طبق طلبات قانون تفتیش این پرونده 2 ماه ادامه خواهد کرد. ملاقات ظفر رسولوف وکیل دفاع الکساندر صادقوف با زیر حمایه‌اش در حال برگزار شده است که دو حقوقشناس دیگر عبدالقیوم یوسوپوف و حسن کاوراکوف که از جانب خانواده او انتخاب شدند تا امروز به واسطه با خود صادقوف صحبت نداشتند و از این خاطر از جزئیات قضیه و وضع زیر حمایه‌اشون در بازداشتگاه معلومات دقیق ندارند. جناب یوسوپوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت آنها روز 2 ایون با مفتش پرونده زیر حمایه خود بهرام علیموف واخوردند و اجازه ملاقات با الکساندر صادقوف را هم پیدا کردند.
تا حرکت تام شد شود هم میخوریم چیکار یکم پرابلم نیست درست خاک رو یک جور فهمین نبود تو یه خود گفتم هم جلو مخفی است خاک تو میفهمین بعد چیکنین بعد با طریق رسمی هم شوای میکنیم گفتم خیلی چی کردن گاب زدم ما بردیم با خود قدی و یومونا اجازه نمون پیشنهاد کردیم ها فقط اون
در همین حال مشرفه صادقه و همسر الکساندر در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت در دریافت معلومات درباره شوهرش مشکل میکشد و تا حال بیشتر برای دریافت یگان خبر از الکساندر به رسانه‌های خبری روی میآورد. مشرفه میگوید هرچند یک بار در هفته گذشته در حضور ماموران امنیتی در بازداشت با شوهرش صحبت کرد، اما بعدی آن ملاقات دیگر نمیداند که الکساندر چی حال دارد.
از زمانی که باری آخر دیدمش دیگر نمیدونم که چی حال دارد، با او چی گذشت. تنها کاری که میتوانم بکنم این است که برایش خوراکه بفرستم. حتی مرو از فرستادن کتاب با وای من کردن. ما با یک دیگر مکتوب هم نوشته نمیتوانیم.
با گفته خانم صادق و در ملاقات نخستین و تا به حال آخرینش با الکساندر، شوهرش ظاهراً خوب بود و از چیزی شکایت نداشت. در این ملاقات الکساندر با همسرش گفته است باور دارد که قضیهش مثبت حل خواهد شد، زیرا او یک عنوانجوی عادی است که به تحقیق مشغول بود. در ضمن اخیراً دانشمندان بریتانیایی از بازداشت پژوهشگر الکساندر صادقوف در بدخشان اظهار نگرانی کرده خواسته بودند این مسئله در واخوری وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با مقامات بریتانیا در میان گذاشته شود، اما از نتیجه ملاقات سراج الدین اسلوف در این باره تا به حال چیزی گفته نشده است. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاشی وکیلان مدافع الکساندر صادقوف برای دیدار با وی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در شهر دوشنبه نخستین نشست مطبوعاتی رهبران شرکت کیونت با خبرنگاران تاجیکستان برگزار شد. تا حال در مطبوعات تاجیکستان درباره فعالیت این شرکت خبرها به نشر رسیده است و در آنها گفته می شود که کیونت پیرامیده مالی است و این نکته در جامعه بحث های را به بار آورده است. افراد جبر دیده از این شرکت نتوانستند به نشست خبری راه یابند و با روزنامه‌نگاران صحبت کنند. همکارم شعلای خواجه این موضوع را در شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
اعلان نشست خبری سران کیونه در دوشنبه 20 نفر از آنها را نیز جلب کرد که خود را از جبردیدگان و فندخوردگان این شرکت می‌نامند. این گروه زنان و مردان که به تالار راه داده نشدند می‌خواستند با استفاده از این ملاقات مبلغ‌های گم کرده خود را از رهبران کل شرکت طلب کنند. آنها میگویند در این نمایندگی شرکت کیونه در دوشنبه برایشان بسته است و آنها نمی‌دانند ارزششان را به کی گویند. نزاکت اگنبردی و یک ساکن پایتخت میگوید 3 سال پیش با امید زیاد و به خاطر رفع مشکلات مالی‌اش به شرکت کیونه وارد شد، اما نه تنها فایده ندید بلکه در قرض غدید. خانم نزاکت میگوید
دعوت می‌کردم تن میلیونر میشه، دولت کار میکنه، قسم نمیگیری، اویلنگ نمیگیری، اینستیتو خوندی، محصولات دادن مو هفت مو پس هم محصولات دادن، همون پولی که مو خرید کردم همون محصولات ارزش نداره.
با گفته خانم نزاکت این نمود تجارت از جلب میزاجان و فروش هرچی بیشتری محصولات گوناگون عبارت میباشد که در نتیجه برای هر 6 نفر $250 فایده داده میشده است. اما این مبلغ ها تنها در اون صورت نصیبی از اینا میگردد که اگر شاخه او همیشه فعال و نفرون جلب کرده وی مشتریان دیگر را برای خریداری محصولات شرکت با نرخ بیش از $500 جلب سازند. دلوران فیضوا را که خود اجاره نشین است همسایه زن ها با شرکت کیونت جلب کردند. او میگوید برای خریدن مال این شرکت بیش از $2000 قرض گرفته است. دلوران گفت:
"تک قرض داد، دیگه حتی $5 نمیگیری. اشوبی امردم خودم آدم به خونه و بدر گفتم انا، خودی خونه میتم. اوتا اوتا تا نگفتم نمیگم من قرض نمیگم، خونه میخرم من میگم. نه نه $1000 قرض نه هر فرسن نمیتم."
خانم دلوران میگه تنها خودی او باز 50-60 نفر دیگری رو میدوند که از این شرکت جبر دیدن و پول هایشان برگردانیدن نمیتوانند. گفته میشود به این نوع تجارت آدمان از جانب دوستان نزدیک و پیوندانشان دعوت میشوند. محتوای کیونت از آن عبارت است که شخص با توصیه نفری که قبلا طریق سامونه این مؤسسه برای خود جواهرات طلا و مانند ساعت، سکه، زنجیره، تجهیزات طبی، تکنیکی و یا راحتی سفرهای سیاحی خریده است، یکی از این محصولات را انتخاب میکند. مبلغ حداقل خرید بیش از $500 را تشکیل داده، با اون $10 حق واریچوی و بیش از $20 حق روحگیری مال اضافه می‌گردد. اما کارمندان شرکت یا فروشندگان آن مشتری را وادار می‌کنند که خریدن این اشیا تنها یک نوع شرط عضویت در شرکت است و عضویت در آینده به آنها درآمد بزرگ می‌آورد. بعضی از مشتریان می‌گویند هرچند شرکت آنها را فریب داده است، بی‌جزا خواهد ماند، زیرا نمایندگی این شرکت را در تاجیکستان یکی از پیوندان شهرداری دوشنبه به عهده دارد. با وجود آنکه سعید امید محمودوف رهبر شرکت کیونت در تاجیکستان پیوند خیش تبوری داشتنش را با محمد سعید عبیدالله رد نمی‌کند، اما می‌گوید رئیس شهر هیچ پیوندی به این شرکت ندارد.
عبیدالله با من خیش تبوری دارد. او تا روزهای نزدیک نمی‌دانست که من در کیونت کار می‌کنم و در باره کیونت اگر بگویم که فهمیش هم ندارند خطا نمی‌کنم. پس از اونی که ما با اونو در این مسئله صحبت کردیم، من کم بیش با اون کسا اطلاع دادم. یکم کسی اگر خیلی پشتیبانی نمی‌کند، کیونت در پشتیبانی هم نیاز ندارد.
جناب محمودوف میگوید خودی او به این شرکت بعد فعالیتش در شورای عدلیه آمده است و به گفته وی خلابی را از تجارت فرق کرده میتواند. به گفته محمودوف مشتریان آنها صاحبکاران مستقل هستند و شرکت به آنها تنها محصولات پیشنهاد میکند و نمایندگان مستقل خود تصمیم میگیرند که مال شرکت را ترغیب خواهند کرد یا نه. گذشته از این مشتری حق دارد بعد خریداری محصولات شرکت تا 7 روز آن را بازپس گرداند و پولش را بگیرد. این هم در حالی است که جبردیده‌ها فعالیت این شرکت را بیشتر چون پیرامید مالی جواب میکنند و میگند حتی با گذشت یک روز هم نمایندگان شرکت برای بازپس گرفتن محصولات فروختهشان راضی نشدند. با اینکه مسئولان شرکت کیونه در تاجیکستان تعداد نمایندگان مستقلش را بیش از 2000 نفر رقم میزنند، کارشناسان ساحه اقتصاد میگویند به این نمودی تجارت غالبا جوانان و یا زنان خانه‌نشین مشغول هستند که باور کنندن آنها تا اندازه آسان است، اما همین را نیز تاکید میکنند که تا هنوز اکثر اهالی از مهر بیزنس مفلس گشته آن را فراموش نکردند و باور نوندن این نفران و آنهایی که از عالم اینترنت و قلابی های موجود آگهند کاری ساده نیست. با وجود این احتمال می رود که پس از غوغای اخیر شرکت مورد تحقیق نهادهای دخلدار قرار گیرد. شهلا گلخوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
نخستین نشست خبری رهبران شرکت کیونت و شکایت جبریده ها از این شرکت.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
در افغانستان اعلان نتیجه های دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برای چند روز دیگر به تأخیر افتاد. در آستانه این اعلان خبرهای پخش شد که گویا کمیسیون مستقل انتخاباتی نتیجه های این دور را به نفع اشرف غنی احمدزاده تقلب کرده است. اکنون روزهای بعدی برای چی به کار برده می شود؟ برای جدا کردن آرای تقلبی از واقعی و یا می خواهند دو نامزد را برای تشکیل حکومت ائتلافی راضی کنند؟ ما این سوال ها را در مصاحبه با احمد سعیدی، کارشناس امور سیاسی افغانستان مطرح کردیم.
دکتر عبدالله بر باورها و ارزش‌های کمیسیون انتخابات بایکوت کرده، یعنی هر نوع اعلان و نتیجه‌گیری از اونا را نمی‌پذیره، مردود دانسته. بنان اعلان یک طرفه هیچ ارزشی نداره و نتیجه را نمی‌تونه تعیین کنه. کمیسیون انتخابات اعلان نتایج رو تعویق انداخت، از یک طرف مذاکرات صورت گیره و از یک طرف دیگه بتونن حداقل راهای تقلبی را از راه شفاف جدا کنه.
این تأخیر برای شمارش دقیق آرای انتخاباتی به کار برده می شود یا می خواهند هر دو نامزد را به تشکیل حکومت ائتلافی متقاعد یا راضی کنند؟
نه، ائتلاف مطرح نیست. دکتر عبدالله اصرار داره که باید راهای سیاه از راهای سفید جدا شد. تا وقت که راهای سیاه از راه سفید جدا نشه هیچ نوع تفاهم و ائتلافی مطرح نیست. یک دومش، حالا مردم افغانستان باورها خود از کمیسیون انتخابات از دست دارند. اکثریت مردمی که رای داده میفهمند که کمیسیون انتخابات در تقلبها شریک است، بنان هر نوع اعلان و باوری را که اونا بکنند مورد پذیرش نیست. حالا بهتر است که حیات ثالثی و اشخاص دیگری این پروسه را پیش رو بگیرند. هر حرکتی را که کمیسیون انتخابات بکنه مردم افغانستان مردود میدانند، به خاطر اونا طرف واقع شدن و مردم حالا به اجراعاتشان به دیده شک میگیرند.
در صورتی که مثلا جانبداران آقای عبدالله و خود عبدالله هم نتیجه هایی را که اعلان کردن نپذیرفتند، در آن صورت وضع چگونه خواهد بود؟ چون میبینیم که سازمان های بین المللی و حتی وزیر کارهای خارجه امریکا جان کری هم از امکان بی‌ثباتی ها در افغانستان در صورتی به توافق نرسیدن جانب ها هشدار دادند.
شما میدونید که افغانستان مشکلات امنیتی، سیاسی، اقتصادی داره. حالا ما به دروازه کابل رسیده. حالا اگر مخالف دیگری که عبدالله بالای 3 میلیون رای داره، اینا هم به نظام مخالفت کنند، بنان به هیچ صورت دوام نظام امکان نداره که ماموریت کنه. افغانستان به همکاری ها و کنار آمدن ها ضرورت داره و نه اشرف غنی نه دکتر عبدالله به تنهایی نمیتونن این کشور اداره کنن. این یک حقیقت تلخیه. و چون مردم افغانستان هم میفهمند که راهایشان تقلب شده و کسی به نام ضیاءالحق عمر خیلی کار کرده، او احساس کمیسیون انتخابات متهم به خیانت است. من خیانت که حرف خیانت کسی نمیده.
و فکر میکنید که کمیسیون مستقل انتخاباتی به هر حال با تاخیر اعلان نتایج حالا دوباره نتایج واقعی را اعلان خواهد کرد؟
دو اصل است. یک طرف برالایی که شما گفتیم دیجان کری تلفن کرده امشب، هیری ریت رئیس سنای امریکا و جان میکن سناتور مشهور امریکایا هم به افغانستان میان، یک هیئت تکنیکی میارن که راهی سیار از وجود داره. دوم، کمیسیون انتخابات هم میفهمه که ما تقلب کردیم. حال مشکل اساسی تر است که این کمیسیون اونقدر دامنش آلوده شده و لکه‌دار شده. اگر راه حقیقتی را بیان کنه کس باور نمیکنه، یعنی مردم دیگه باور خود از کمیسیون دست داره. حال باید راه ثالثی پیگیری شه. دیگر به این کمیسیون بین مردم اعتباری نداره. اگر اعلان کنی یا نکنم نزد مردم ارزش نداره.
و مثل این که آقای محمد یونس قانونی برای تشکیل ملاقات هر دو نامزد ریاست جمهوری تلاش دارد، فکر میکنید هر دو جانب به مذاکره آماده هستند؟
من گپ شما رو گرفتم. من براتون میگم اون چی که شما بگیم که هر دو جانب باید با یک دیگر مذاکره کنند، اون چی که در رسانه آمده حقیقت نیست. آقای دکتر عبدالله میگه تا وقتی که راه های سیاه از سفید جدا نشه ما با کسی مذاکره نمیکنیم. این اصلی است که عبدالله به او باور داره.
اگر مثلا توافق حاصل نشد، فکر نمیکنید که برای افغانستان یک خطری تجزیه پیش می آید؟
بدون شک هیچ تردیدی وجود نداره. اگر تفاهم ایجاد نشه، حق به اقدار نرسه، سرنوشت آینده افغانستان از عراق بدتر خواهد.
مصاحبه بود با احمد سعیدی، کارشناس امور سیاسی افغانستان، درباره تاخیر در اعلان نتیجه های انتخابات. یادآور می شویم که پیش از این اعلان کمیسیون مرکزی یا مستقل انتخاباتی افغانستان، اشرف غنی احمدزی نامزد دیگری مقام ریاست جمهوری ادعا کرده بود که وی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان پیروزی به دست آورده است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. هفته که می گذرد شرکت گازپروم روسیه با شرکت OMV آستریا قرارداد احداث لوله گاز را امضا کرد. در آینده گازی که توسط بحر سیاه به اروپا می رود از این لوله به آستریا انتقال می یابد. بعضی تحلیلگران امضای این قرارداد را پیروزی ولادیمیر پوتین ارزیابی کردند و گفتند در حالی که در غرب پوتین را زیر انتقاد شدید گرفتند، وی با یکی از کشورهای اروپایی قرارداد همکاری امضا کرده است. در این باره گزارشی داریم از همکارمون ساجده میرزا.
شرکت گازپروم روسیه هفته روان قرارداد تاریخی را با شرکت OMV آستریا امضا کرد که در پس منظر تحریم و تنقیدهای غرب همچون پیروزی چشمگیری مسکو عنوان شد. بر پایه این قرارداد قسمت آستریایی لوله گاز معروف به مجرای جنوبی بنیاد می شود. در آینده گازی که توسط بحر سیاه به اروپا می کشانند به واسطه این لوله به آستریا انتقال می یابد. امضای سازشنامه بنیاد قطعه لوله در آستریا در حال جریان گرفت که همگی چند هفته پیش عضو دیگری اتحادیه اروپا بلغارستان در پاسخ به انتقادهای بروسل مجبور شد کار در این طرح را قطع کند. ادوارد لوکاس شورهی مجله اکونومیست در امور مسائل انرژی و سوالهای آزادی که قرارداد مسکو و وینا چی اهمیت دارد و چرا در حالی که صفیه پای به ترمز گذاشت وینا برعکس به پیش حرکت میکند پاسخ داد. سوال اولین ما این بود. قراردادی که روزی 24 ایون در جریان بازدید پرزیدنت پوتین از افسریا امضا شد واقعا هم پیروزی روسیه است؟
به نظر من پیروزی پوتین بیشتر رمزی است نه واقعی. من تا حال شبهه دارم که مجرای جنوبی روز واقعا هم ساخته شود. این یک طرح بسیار سرخرج است مخصوصا برای روس‌ها. من فکر میکنم که این تحولات بروسل را حیران و ناراحت میکند زیرا این نقش اتحادیه اروپا را در معین کردن قاعده های سیاست انرژی با چالش میکشد.
کمیسیون اروپا این طرح را با شکل فعلیش قبول ندارد و میگوید که آن به قانونهای اتحادیه اروپا آید بر رقابت همچنین به سیاست اتحادیه آید به تنوع منابع انرژی و وابستگی کمتر از گاز روسیه مغایرت میکند. افستریا در نوبت خود میگوید اتحادیه اروپا آنقدر وابسته گاز روسیه است که دیگر جای برای خردگیری نمانده است. شما در این باره چی نظر دارید؟
در بخش اول اتحادیه اروپا باید معاملات پذیر یا باز باشد، یعنی یک نفر اجازه ندارد که همزمان هم لوله را در اختیار داشته باشد و هم گاز را. تمام داد و گرفت باید در چارچوب خریدهای دولتی اتحادیه اروپا صورت بگیرد. از این رو اشتباه است که قرارداد ساختمان مجرای جنوبی بدون مزایده قابل قبول کاملا در اختیار دوست پوتین گنادی تیمچنکو و استروی ترانسگاز او قرار بگیرد. مهمتر از این ما نه تنها تلاش داریم تنوع منبع واردات را بنیاد کنیم بلکه می خواهیم بازار گاز را آزاد گذاریم. از این رو خوب نیست که گازپروم باز یک لوله دیگر می سازد که در قلمرو اروپا است ولی تحت نظارت خودش خواهد بود. اگر گازپروم می خواهد به اروپا گاز بفروشد این خوب است، اما آنها باید با قوانین و مقررات بازار یگانه اروپا موافقت کنند. من می ترسم که اینجا چنک‌های سیاسی وجود دارند و روسیه می خواهد این مقررات را بشکند. طبعا برایش پسند نیست که اروپا همچون ساختار سیاسی می تواند روسیه را به چالش بکشد.
جناب لوکاس، بنابر بحران اوکراین، طرح لوله گاز مجرای جنوبی که باید گاز را بدون عبور قلمرو اوکراین به اروپا برساند، به یک منبع دیگری تشنج بین مسکو و بروسل و واشنگتن تبدیل شده است. مسکو بروسل را به این متهم می‌کند که بلغارستان را به قطع کارها در قطعه لوله مجرای جنوبی مجبور کرده است و همچنین می‌گوید که اتحادیه اروپا از روسیه قصاص اوکراین را می‌ستاند. پوتین در جریان سفر خود به وینا گفت که طرح مجرای جنوبی نباید به سیاست آمیزش یابد. به نظر شما سیاست مخصوصا بحران اوکراین در گفت و شنیدها آید این طرح چی نقشی دارد؟
سیاست در این طرح نقش مهم می بازد. به نظر من ایده بحث مسئله گاز بیرون از دایره سیاست خنده‌آور است. روسیه خودش گاز را همچون ابزار سیاسی استفاده می کند. اتحادیه اروپا تصمیم سیاسی گرفت که بازار گاز خود را از وابستگی آزاد کند. از این رو این مسئله به سیاست ربط دارد.
طرح لوله مجرای جنوبی شکاف‌های را در مناسبت بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آنهایی که با روسیه دوستی دارند مثل افستریا و دولت‌های دیگر که می‌خواهند در برابر مسکو موقع سخت گیرانه داشته باشند، آشکار کرد. آیا شما به عقیده برخی از کارشناسان راضی هستید که می‌گویند پوتین می‌خواهد با استفاده از اختلاف بین کشورهای عضو به خود اتحادیه اروپا و بازار انرژی آن ضرر رساند؟
از زمانی که ولادیمیر پوتین به سر قدرت آمد همیشه تلاش های ساختاری تفرقه انداز و حکومت کن در رابطه با اروپا و آمریکا و در داخل اروپا وجود دارند. او همیشه تلاش میکند که قدرت های بزرگ و دولت های خرد را سر به سر بزند، دولت هایی را که به گاز وابستگی دارند بر علیه یکدیگر بشوراند. از این گونه کارها میکند. این بخش اساسی روابط روسیه با اروپا است. اروپایی ها باشند با شیوه های مختلف به این مقاومت میکنند.
بروسل با بلغارستان و سربستان فشار می آورد که به ساختمان لوله مجرای جنوبی در قلمروهایشان خاتمه دهند. امکان دارد که افستریا نیز به چنین فشار روبرو شود یا برخورد با کشورهای قدیمتر اتحادیه اروپا دیگر خیلی است؟
فعلا فشار اصلی روی بلغارستان است، زیرا اگر بلغارستان لوله نسازد ضرورت به ساختمان بخش افستریگی آن هم نمیماند. اما سختگیر بودن نسبت اعضای نو آسانتر از برخورد با دولتهای قدیمی است.
تشکر جناب ادوارد لوکاس، شورهی مجله اکونومیست در امور مسائل انرژی.
امضای قرارداد درباره ساختمان لوله گازی میان روسیه و استریا که آن را بعضی ها پیروزی سیاسی پوتین قلم داد کردند و با این مطلب نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.